بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 12.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیام و بقیه الله فی الارضین روحی بر ارواح العالمین و تراب مقدم الفدا. خب خاطر شاید دوستان باشه، بحثمون در تعریف امر معروف بود و اون حالا روش شناسی تعریف امر معروف دیگه مکرر توضیح دادیم، دیگه دوباره تکرار نکنیم. بنا شد که بریم سراغ اغراض و مقاصد و موارد و تطبیقات، که از دل اینا ببینیم اون جامعه وحدانی امر معروف رو میتونیم در واقع به دست بیاریم یا نه. برای رفتن سراغ اغراض و مقاصد و موارد و تطبیقات گفتیم که هم در رابطه با امر معروف مخترعه عقلی و عقلایی بودنش رو آقایون مطرح کردن به عنوان یه احتمال، هم مخترعه شرعی بودنش رو مطرح کردن دیگه. و اختلاف هم هست بین فقها، بعضی میگن امر معروف نهی از منکر واجب عقلیه و بعضی هم میگن نه، واجب نقلی و در واقع شرعیه. و قرار شد فعلا یه مقدار استدلال های کسانی رو که امر معروف رو واجب عقلی میدونند اینها رو پیگیری کنیم، از این باب که اون اغراض و مقاصدی که فقها به شکل امر معروف عقلی و عقلایی ترک کردن رو اول به دست بیاریم، که چند تا غرض، چند تا مقصد به شکل عقلی یا عقلایی در رابطه با امر معروف نهی از منکر مطرح شده، که بعد ببینیم با این اغراض و اینها میشه عنوان مشیر قرار داد این اغراض و غایات رو برای تعریف امر معروف از دیدگاه عقلا یا نه. و فعلا هم گفتیم کاری به فحص عقلا نداشته باشیم، چون یه مقدار سخت تابع اطلاعات و آمار و ارقام و ایناست. فعلا همین ارتکازی که فقهامون داشتن، یعنی ارتکازی که فقها از عقل و عقلا در رابطه با امر معروف داشتن، فعلا این ارتکازات فقهی خودمون رو به دست بیاریم، ببینیم از اینا میشه یه غایت عقلایی و غرض عقلایی برای امر معروف در نظر گرفت، و بعد اینو ببینیم میشه به عنوان تعریف امر معروف از دیدگاه عقلا مطرح کرد یا نه. و بعد حالا باید بریم سراغ مواردش بین عقلا، که البته کار سختیه که بریم مثلا تو جوامع مختلف و تو عرفای عقلایی مختلف چه مکانیزم هایی، چه موارد و تطبیقاتی برای امر معروف نهی از منکر مطرح کردند. درست شد؟ اول قبل از اینکه وارد عبارات فقها بشیم، یه بحثی رو در رابطه با امر معروف عقلی داریم، که این امر معروف عقلی آیا یه بحث کلامیه یا یک بحث فقهیه یا یک بحث اخلاقی. البته این فعلا این حیثش تو تعریف چندان دخیل نیست، ولی به هر حال برای رسیدگی به استدلال های عقلی که در رابطه با امر معروف نهی از منکر شده لازمه این تفکیک ها، یعنی از باب ناچاری داریم این تفکیک رو اینجا بحث میکنیم. متوجه شد؟ بعضی ها امر معروف نهی از منکر رو اصلا جز مباحث کلام گرفتن، که ریشش برمیگرده به بفهمید معتزلی ها حل، و بعضی از بزرگان شیعه هم به تبع معتزلی ها این بحث رو کلامی در نظر گرفتن. درست شد؟ علت این که امر معروف نهی از منکر رو بحث کلامی در نظر گرفتن چیه؟ چیه علتش؟ چون اینا میگفتن امر معروف نهی از منکر اول رو خود خدا متعالی انجام داده، حله، و موضوع کلام از دیدگاه اینا چیه؟ فعل خداست. فعل الله رو یا صفات الله رو بفرمایید جزء در واقع موضوع کلام در نظر می گرفتن، و بعد میگن چون امر معروف نهی از منکر هم مصداق اتم و اکملش توسط خود حضرت حق صورت گرفته، و حالا بعضی روایات ما خب تایید میکنه دیگه که امر معروف نهی از منکر خلقان خلق الله، یا اون تعبیر قرآنی که ان الله یأمر بالعدل والإحسان، درست شد؟ و امثال اینجور تأییدات در اون متنی هم بوده خلاصه، و اینطور شده که بحث رو کلامی دیده. الله همین الان هم خیلی از گرایش های در واقع اهل سنت معروف رو تو کلام بحث کنن نه تو فقه. اما آرام آرام تو فقه شیعه به خصوص از قرن پنجم به این طرف ما امر معروف رو بردیم تو فروعات فقهی، نه بردیم تو اصول اعتقادی، بردیم تو فروعات فقه. و به همین جهت هم معمولا در واقع فقهای ما با شکل فقهی هم معروف رو پرداخت کردن. حالا ببینیم تو فضای عقلی هم تونستیم مثلا یه حد وسط های فقهی خوبی پیدا کنیم یا نه عقلی یا فقط کلامی هم. حالا اینا رو بعد بحث کنیم تو عباراتشون ببینیم چی در میاد. خب تا قرن فکر میکنم 19 بیشتر معروف تو بحثای فقهی تو شیعه مطرح شد، منتها آرام آرام از قرن 9 و 10 به بعد امر معروف یه دفعه سر از اخلاق در آورده. و مثلا بزرگان ما هم در واقع ملا مهدی نراقی هم ملا احمد نراقی امر معروف رو توی کتب اخلاقی خودشون مطرح کرد، یعنی هم در معراج السعاده هم در جامع السعادات امر معروف یه فصل مفصلی شده توی اخلاق. الله. البته تو اخلاق اهل سنت هم فکر میکنم به تبع غزالی بعضی از اهل سنت هم امر معروف تو اخلاق آورده، به تبع احیاء العلوم غزالی که مثلا ملا محسن فیض ما هم تو محجه به تبع ملا محسن امر معروف رو بحث کرده، محجت البیضا، محجت البیضا ملا محسن فیض در واقع یه جور شرح و بست و شیعی سازی احیاء العلوم دیگه، یعنی احیاء العلوم غزالی رو محور قرار داده، درست شد؟ به تعبیری که بعضی از بزرگان یا روشنفکران ما به کار بردن به حجت البیضا در واقع احیاء الاحیا است. یعنی احیاء العلوم غزالی قرن چهارم احیاء العلوم کرد، بعد دوباره علوم برگشت به همون چیز سابق خودشون، فضای سابق خودشون. ملا محسن فیض داره احیاء الاحیا میکنه که به واسطه اون دوباره علوم برگردن به اون روال مثلا حالا اخلاقی و معرفتی و این فضایی که غزالی داره دیگه، حالا جای خودش مفصل میشه بحث. ولی اینجا بحث اخلاقی شد تقریبا تا دیگه آرام آرام تو دوره معاصر ما به خاطر پررنگ شدن فضای سیاسی و فضای اجتماعی و اینا دوباره هم معروف برگردوندیم به فقه. حضرت امام و اینها مثلا تو تحریر وسیله یا شاگردان حضرت امام و اینا اینو آوردن دوباره تو فقه و ماهیت فقه اجتماعی و فقه سیاسی این بار به امر معروف دادن، یعنی باز با اون فقه فردی متفاوت ها، یعنی اول کلامی بعد رفته تو چارچوب فقه فردی بعد رفته تو اخلاق فردی، درست شد؟ بعد حالا برگشته تو فقه اجتماعی سیاسی. یه همچه تطوری رو به شکل تاریخی تو باب امر معروف ظاهرا میشه تحلیل کرد. حالا بگذاریم غرضم چی بود؟ غرضم این بود که نوع استدلال‌های عقلی که در رابطه با امر معروف مطرح شده پس زمینه کلامی داره، دقت کردید؟ این به خاطر این بود که اصلا امر معروف رو به شکل تاریخی اول تو کلام بحث می‌کردن و بعد این ذهنیت به وجود اومده که کرده هر کی امر معروف رو داره عقلی دفاع می‌کنه گویا اینو جزء اصول و اعتقادات مثلا عقلی داره میبینه، متوجه؟ بذار پس زمینه کلامی تو استدلال های عقلی که نسبت به امر معروف نهی از منکر وارد شده پررنگه. حالا شما عبارت ها رو میبینید دیگه، بعضی تو فقه هم همون استدلال های کلامی رو آوردن، تو فقه داره بحث میکنه ولی استدلاله استدلال کلامیه، چون از کلام داره این زمینه عقلیش رو دریافت میکنه. و بعد جالبه اونایی که حالا نوعاً امر معروف رو نقلی و سمعی دارن میبینن، درست شد؟ اینا میگه خب پس زمینه کلامی چه ربط داره به فقه؟ ببین کردنه امر معروف عقلی رو میبره تو کلام، بعد میخواد از اینکه حکم فقهی در نمیاد که حل بعد میخواد بیاد فقهیش بکنه، میگه خب باید نقلی باشه حتما. گرشه دوشو این تذبذبرم داریم تو بین فقها همون. حالا عبارتها رو باید بخونیم ببینید در نزدیکی، من هر چقدر بگم در نمیاد. سوالش حالا عبارتها رو ببینید ببینید چه میشه. این مقدمه رو عرض کردم که تو ذهنمون باشه، این سبقه کلامی استدلال ها و سبقه در واقع استدلال های عقلی با اون استدلال های نقلی ظاهرا یه اینجوری تذبذبی هست. بعد منتها قائلین به عقلی بودن امر معروف بین فقهای شیعه این بار، حالا اون بحث های کلامی اهل سنت و اینها رو هم اگر حالا عمری بود و فرصتی بود بعدها به مناسبت هایی بحث میکنیم، نگران نباشید چون تاثیر داره بعضی از فروعاتشو. ولی خب فعلا حالا بین فقهای شیعه اونهایی که قائل به عقلی بودنه امر معروف نهی از منکر هستن، من عبارتاشون رو آدرس به آدرس میدم دوستان حتما تا جلسه بعد که دیگه حالا دو سه روز تعطیلی داریم دیگه انشالله انشالله جمعه و اینا، این عبارت ها رو ببینید، عبارت ها رو ببینید بعد آرام آرام این استدلال ها رو به تفکیک بحث کنیم، ببینیم که اون غایاتی که از امر معروف از این استدلال ها به دست بیاد گم نشه سیر بحثمون ها. ما دنبال غایات و مقاصد عقلی و عقلایی امر معروف هستیم، ولی فعلا برای اینکه دسترسی به عقلا پیدا بکنیم داریم با ارتکازات فقهامون میریم جلو. بله این گم نشه سیرش، چون لابلاش بحثای حکمشناسی بحثای نمیدونم شرایط فلان اینا مطرح شده، چون لابلا عجینن اینا با هم دیگه، من میخوام اون گم نشه سیرمون که آقا ما دنبال تعریف امر معروف ما فعلا کاری به حکم و شرایط و فلان اینا نداریم، دنبال تعریفیم تو روش شناسی تعریف رسیدیم به اینکه آقا ما از اغراض و غایات میتونیم عنوان مشیر درست کنیم برای تعریف، دنبال اون اغراض و مقاصدیم فعلا هم عقلیاش تا حالا برسیم به نقلیا و شرعیش و اینا. خب اینا رو من آدرساشو عرض کنم جلسه بعد دیگه رو متناشون انشاءالله دوستان مسلط باشن که بحثو بتونیم پی بگیریم. اولین کسی که ظاهرا بین فقهای ما عقلی دیده و معروف نهی از منکر مرحوم شیخ طوسی. شیخ طوسی توی کتاب الاقتصادش الاقتصاد الهادی الى تعریف الرشاد صفحه 140 استدلال عقلی امر معروف رو ایشون اونجا آورده. حالا مرحوم شیخ طوسی الاقتصاد الهادی الى تعریف الرشاد صفحه 140 نور من از نور در آوردم دیگه، حالا سرچ کنید پیدا می‌کنید نور دیگه دیگه حالا خیلی سخت لگه بعد، ولی الان همشون از همین نسخه های نور. علامه هلی فقیه بعدی ماست، حالا بعد از شیخ طوسی خیلی ها نقد کرده که اصلا عقلی نباید باشه و عقلی در نمیاد و استدلال کلامی یا توش حکم فقهی در نمیاد و اینا رو دیگه حالا تو تاریخش لحاظ بکنید. فقیه بعدی که در واقع عقلی دیده امر معروف نهی از منکر رو مرحوم علامه هلیه، ظاهرا تفسیرات المتعلمین، تفسیرات المتعلمین صفحه 90 و تو قواعد الاحکامشون هم هست. مطمئن صفحه قواعد الاحکام رو پیدا نکردم، باید دوباره سرچ بکنم، ولی تفسیرات المتعلمین مرحوم علامه هلی صفحه 90ش استدلال عقلیشون رو آوردن. اینم از علمای هله. علمای هله نوعاً با عقلی دیدن امر معروف مشکل داشتن. تو علمای هله فقط علامه هلی عقلی میدیده ماجرا رو، بقیه همه اصرار دارن که اصلا نقلی باید باشه و از این استدلالای کلامی حکم فقهی در نمیاد و این حرف. درست شد؟ فقیه بعدی دیگه میره جبل عامر، شهید اول. شهید اول در الدروس، الدروس الشرعیه جلد دوم صفحه 118 استدلال عقلیشون رو شهید اول آوردن اونجا. الدروس الشرعیه جلد دوم صفحه 118 شهید ثانی تبعیت کرده. تو لومه خوندید. لمعه حالا با این دو جلدی ها جلد دوم صفحه 224 حل الروزت البهیه جلد دوم صفحه 224 تو متن لمعه استدلال عقلی امر معروف رو خوندید یاد تو نیست ولی خوره من. بعد فقیه بعدی باز از مکتب جبل عامر، یعنی اون دوره زمانی حالا شاگرد جبل عامری ها بوده ولی خودشون تو نجف بودن، مرحوم مقدس اردبیلی. مرحوم مقدس اردبیلی دیروزم ارجاع دادم بکنم. توی کتاب زبدت البیانش، زبدت البیان فی احکام القرآن صفحه 321، زبدت البیان فی احکام القرآن صفحه 321. البته ایشون تو اون کتاب فقهیش کتاب چی اسمش خدای مجمع الفائده، مجمع الفائده و البرهان، اونجا هر دو احتمال رو مطرح میکنه، استدلال عقلی رو میگه ولی ترجیح میده نقلی رو. تو کتاب فقهیش ترجیح میده نقلی رو، این کتاب کتاب تفسیریشه، تفسیر آیات الاحکامه، زبده تل بیان فی احکام القرآن. تو ذیل بحث تفسیر آیات الاحکام عقلی رو ترجیح داده. جان اینو نمیدونم، فکر میکنم این مجمع الفائدهش متأخر، یعنی فقهی فکر میکنم متأخر باشه. این نظر نهاییش اینه که نقلی رو ترجیح داده، ولی حالا به هر حال تو زبده تل بیان استدلال عقلی رو آورده به هر حال، درست شد؟ و بعد مرحوم کاشف الغطا تو کشف الغطا صفحه 419، الان کشف الغطا صفحه 419، باز یکی دیگه که خوندید و یادتون نیست، شیخ انصاریه تو مکاسب محرمه شون، الان تو مکاسب جلد 2 صفحه 83، خود شیخ انصاری هم عقلی میدونم معروف نهی از منکر رو، و صفحه 83 جلد 2، جلد 2 مکاسب صفحه 83، و مرحوم هست امام، مرحوم هست امام، اینم باز احتمالا کنار مکاسب دیدید یا تو نیست، مکاسب محرمه هست امام جلد 1 صفحه 204، جلد 1 صفحه 204 مکاسب محرمه هست امام، اونجا استدلال عقلی دارن و اینها. حالا استدلال عقلی را بعد بحث کنیم دیگه، یه سری از استدلال عقلی بفرمایید صبغه کلامی داره، مثلا با قاعده لطف میگم صبغه کلامی هم بدونی، مثلا استدلال کردم به قاعده لطف برای وجوب امر معروف، یا استدلال کردم به وجوب شکر منعم، بسته کلامی که آقا چون شکر منعم واجب است پس امر معروف واجب است، الان یعنی وجوب فقهی رو دارن از چی رو دست میارن؟ از یه پس زمینه کلامی و حکمی، حالا قاعده لطف و وجوب شکر منعم و اینها. و بعضی هم بحث رو بردن سر بفرمایید اغراض و مقاصد، حالا اونایی که بحث رو بردن سر اغراض و مقاصد بیشتر برای با موضوعیت داره دیگه، مثلا فرق کنید تو استدلال شده که آقا غرض از امر نهی از منکر چیه؟ اجرای قوانین اسلامه، متوجه شده شد؟ عقلی داره میبینه دیگه، میگه آقا برای جریان قانون اسلام در جامعه حالا باید امر معروف شکل بگیره که اون تضمینی باشه برای مثلا اون قانون. حالا از متاوی فرمایشات مرحوم علامه تو المیزان این پررنگه، حالا اگر شد اون بحثای المیزان اینا رو میاریم بخود، تو متاوی فرمایشات علامه تو المیزان استدلال عقلی که برای امر معروف نهی از منکر شده اینه، تضمین اجرای قوانین، درست شد؟ یا بعضی بزرگان دیگه مثلا استدلال کردن به بفرمایید تضمین مصالح عمومی جامعه، برای اینکه مصالح عمومی جامعه حالا هر چی هست، مصالح عمومی جامعه تضمین تحقق پیدا بکنه باید امر معروف نهی از منکر داشته باشه، درک کردید جدوش؟ حالا عبارات شهید مطهری و اینها رو هم که دیروز عرض کردم دیگه، ببینید شهید مطهری هم باز به تبع امام عقلی میدیدن امر معروف نهی از منکر رو، تو این بحث یادداشتاشون و اون بحث های حماسی حسینی این استدلال عقلیشون هست. یا مثلا مرحوم منتظری توی دراسات، توی بحث دراساتون فی الولایت الفقیه که همین بحث دیگه دولت اسلامی و حکومت اسلامی و ایناست که بعد از انقلاب در واقع تدریس میکردن، اونجا هم باز ایشون امر معروف رو مثلا با استدلال عقلی آوردن و دفاع کردن و اینها. اینا رو هم ببینید دیگه بعد. حالا این عبارت ها رو ببینید، بیشتر واسه همون اون اغراض مهمه و در واقع مقاصدی که عقلا تو وجوب امر معروف در واقع دارن میبینن. این اغراض غایات اگه بتونیم به دست بیاریم، یه چارچوبی از اون نگاه عقلی و عقلایی به امر معروف اگر شکل بگیره، پله بعدیش میشه اون حالا راهکارها و موارد و مکانیزمایی که عقلا طراحی کردن برای رسیدن به این اغراض. البته اون یه مقدار دیگه کارش سخت میشه، چون داده میخواد دیگه، باید یه خورده آمار و ارقام و گردآوری از جوامع مختلف و اینا صورت بگیره و این مقدار کارش سخت. ولی حالا ببینیم اونم اگر شد یه گزارشی هست بالاخره میشه به دست آورد اون فضاها رو هم. خب کدوم دیدگاه نقلی و عقلی هم یا ببین نقلی و عقلی تو این بحث تعریف ما فعلا ثمره‌ای نداره تو تعریف، درست شد؟ چون تو تعریف ما دنبال اغراض و مقاصدی هستیم که اون عنوان مشی رو درست کنیم برای تعریف. حالا اگر مخترعی عقلایی باشه، حالا اغراض و مقاصدش رو عقلا اعتبار کردن. اگر شرعی باشه، مخترعی شرعی باشه، اغراض و مقاصدش رو شارع باید بیان کنه. بحثی توش نیست. تو این تیکش میاد چندان ثمره‌ای نداره، چون هر دو طرفو داریم با هم پیش میبریم دیگه. خب منتهی سر سئوزیقش و مدل هاش و اینا چرا دیگه ثمره پیدا میکنه؟ یعنی اگه شما مخترع شرعی بگیرید دیگه مواردش خیلی دست شما نیست توسعه و تزیین بشه، تابع لسان عدل است. متوجه؟ اما اگر عقلایی بگیرید، متوجه، عقلا متناسب با هر عصر و هر موقعیتی ممکنه یه مکانیزم بدیل داشته باشن براش. متوجه شدی؟ خود دستت واسطه. آره دیگه، بعضی فروعات و اینا اینطوری میشه. آره امام البته اضافهش بیشتر تو همون چارچوب فقه حکومتیه. یعنی امام چون میگه آقا تا حالا فقه فردی بود، اول ما فردی میدیدیم، حالا که ولایت فقیه و حکومت اسلامی و اینا دغدغه‌مون شده، حالا این مسئله هم معروف نهی از منکر اینا باید به شکل اجتماعی و کلان دیده بشه. واقعا یه سری فروعات اومده اضافه شده که حالا ما گفتیم مثلا بعد از جمهوری اسلامی بعد این فروعات خیلی خیلی بیشتر میشد، خیلی خیلی بیشتر میشد. درست، چون دیگه حالا کلی تشکیلات و نهادهای فرهنگی و نمیدونم سازمان‌ها و همه هستن دیگه، همه هم دارن کار میکنن. درست شد؟ و همه هم بی تئوری دارن کار میکنن. یه جایی هر دیگه از کارهای هم دیگر هم داریم خونسا میکنیم اصلا بوزایی. ولی توی موارد و مکانیزمش آره حتما ثمره داره که عقلی و عقلایی ببینی خیلی دستت بازتره، شعری ببینی یه مقدار دستت بسته تره و باید حتما تابع لسان عدله باشی. و بعد سر انواع وجوبش و اینا هم میتونه تفاوت داشته باشه. ارشاد میشه دیگه. یه نهایتا ما میخوام میگیم اصلش اگر اینی از عقلی بودن بتونیم دفاع کنیم، میگیم اصلش عقلی و عقلاییه. نهایتا ورودای شاره ارشاد میشه به احکام عقل و عقل. درست شد؟ البته حالا بعد تو ادبیات ارشاد هم بحث کنیم که حالا تو ادبیات ارشاد شاره امکان تصرف داره، یعنی میتونه تا حدودی حدود و صغور مسئله رو مثلا بالا پایین کنه، اینم اشکال نداره، اینم احتمال داره که بگیم ما اصلش عقلایی بوده، ولی شاره اومده در بعضی از راهکارها و بعضی از مکانیزمهاش یه شروط و شرایطی اضافه کرده. شبیه معاملات دیگه. حالا تو معاملات چی میگیم؟ میگیم ورود شاره تو معاملات امضاییه. اگرم در رابطه با اجزا و شرایط شاره داره تصرف میکنه، ارشاده، ارشاده به مسائل واقعی است، ارشاده به صحت واقعی است مثلا. خب این همین رو شما تو امر معروف هم میتونی مطرح کنی. لذا اونجا یه حالت جمعی هم اینطوری اتفاق میفته. حالا بریم جلوتر ببینیم به کجا میرسه. عذرخواهی و سلام علیکم و رحمت الله.